انصافا کرای خانه خود بلند نگفته.
خب
یعنی هر کس دیگه جایی نفر بود حتما کرا بیشتر میگفت، خانش میارزه.
خب خدا را شکر.
اما
چی؟
چطور بگویم، یه قسمی بود.
خب
خیلی تاکید داشت که من این خانه را به 3 نفر کرا دادم. حتی پشت قولنامه‌ام تعداد نفر نوشته کرد، میگفت که یکی به دروغ خیلی حساس است، یکی به تاخیر کرای خانه.
خب برش گفتی که ما 2-3 ماه دیگه 4 نفر میشیم؟
نه ضرورت نداشت.
باز پسان بانگیری نکنه که من این خانه رو به 3 نفر کرا دادیم و شما 4 نفر هستینا.
راستش من خودم هم یک ذره تشویش دارم. اگه آدم بانگیری باشه خب میدونه بانگیری کنه.
بله.
بخصوص که پشت قولنامه هم کلان نوشته کرد که این خانه به 3 نفر کرا داده شده.
خب هنوز دیر نشده، برش تلفن کو بگو.
نه میترسم بانگیری کنه یا که کرای خانه خود دمی بانه بالا کنه.
ولی باید
او خب برای تفتیش خب داخل خانه نمی آیه. از کجا میخوای بفهمه که یک نفر به ما اضافه شده؟ نه امیر، از کجا میخوای بفهمه؟
یعنی تو میگی اولاد خود ازش پوت بکنیم؟
آدم کلان خونه است، یک خاشه نوزاد است که از کجا میخوای بفهمه؟
چی بگویم؟
خاطر جمع سه ماه بعد.
تو خوب هستی جان کاکا؟
بله خوب هستم.
شاباش. به ما راپور دادن که به خودتان یک نفر اضافه شده.
چی؟ میبینن که ما 3 نفر هستیم، ما و همسرم و بچه‌م.
مطمئن هستم؟
میبخشین، خدا با ما یک نوزاد داده. ولی خب نوزاد است.
باش سیمین دیگه.
به هر حال یک انسان است. به قول نامه نوشته شده که این خانه با 3 نفر کرایه داده شده. حالی که 4 نفر شدین قضیه فرق میکنه.
کاکا جاش خوارم که خیلی ریز است. پدرم میگه یک خوشتک کسی یک لغمه.
قدمش نیک باشه، خیلی دختر است. نامش چی ماندین؟
نام خوارم ریحانه است.
بچه مارم گب زدن بان
ریحانه. ریحانه نام مقبولی است. خب ما یک قولنامه جدید آوردیم که بر اساس 4 نفر تنظیم شده.
چی؟ ولی این نوزاد نمیتونه خانه تانه خراب و تراب کنه. نیام که
بله بله میفهمم. محمود خان ما 3 ماه پیش برتان گفتم که خانه را به 3 نفر کرا دادیم. سیست؟
پروا نداره بگوی.
از ماه آینده کرای خانه نصف میشه. ضمناً کرایه این ماه را از طرف ما به حیث تحفه تولد دخترکتان قبول کنین. انشالله که قدمش نیک باشه.
چی میشه؟
چون یک نفر اضافه شده برحال هزینه تان بالا رفته دیگه. نه
چی میگین شما؟
راستی اگه یک وقت کرای خانه یک چند روز ایسو اوسو شدم پروا نمیکنه.
شما چی گفتین؟
خب من رفتم با امان خدا. بازم تبریک میگم.
با امان خدا. خدا خیرتان بده. خیلی خوش اومدید.
نه خود عذاب نکنین. من خودم راه را یاد دارم.
با امان خدا کاکا جان.
زنده باشین. تشکر از خودتان.
پدر جان به ما تحفه دادن.
چقدر خوب، یعنی میشه که رفتارها غافلگیر کننده باشه، برخلاف روال معمول باشه. چون متاسفانه باید بگویم که روال معمول این قسم است که اگر جمعیت یک خانه اضافه شد ممکن است که کرایه خانه زیادتر شوه و بعضی صاحب خانه ها حساس باشن روی تعداد افرادی که در یک خانه هستن و تعداد بخصوصی را بگوین که ما به همین تعداد کرایه میتیم. ما خود شخصا غافلگیر شدم و برم جالب بود. آدم ها میتونن با مهربانی، با انسانیت و با انصاف رفتارها و خاطره های برخلاف روال معمول رقم بزنن و اصلا خودشان یک الگو باشن برای دیگران که اگر در همسایگیشان فردی زندگی میکنه که حالا جمعیتش زیادتر شده، کرایه رو کمتر بکنن، چون به صورت طبیعی به قول خودی پدر عزیز که خب حالا خرج خانش ما بالا رفته و ما کرایه رو کمتر میگیرم. یعنی میشه شاهد چنین رفتارهایی بیشتر باشیم؟ انشالله که باشیم. در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه، خانم حسینی عزیز. سلام، روز شما بخیر.
سلام با شما و شنوندگان خوب ما. روز شما هم بخیر، شادی و سلامتی باشه انشالله.
سلامت باشین. در موضوع خانه رسیدیم به بحث صاحب خانه بودن، صاحب خانه شدن و رابطه بین مستأجر یا کرایه نشین با صاحب خانه. چه آداب معاشرتی، چه آداب و ترتیبی را خوب است که در یک چنین رابطه مد نظر قرار بتیم؟ میشنویم از شما.
بله، وقت بحث خانه میشه، بحث آرامش، امنیت، سایبان، یک سقف ایمن روی سر یاد آدم میفته و این حس و حال خوب برای آدم میده، خصوصا وقتی که گب از صاحب خانه میشه. صاحب خانه یعنی فکر میکنیم که اختیار داره یک سرا، یک مکان که دارای ابهت، احترام و از لحاظ اجتماعی شاید بهش میگن یک نوع شخصیت اجتماعی هم داده شود. اما بله، وقتی گب از صاحب خانه میشه، من وقتی گب از یک قدرت میشه، از یک اعتبار و اعتماد میشه، در صورت اون معنای خوبی شه، مفهوم انسانی شه پیدا میکنن.
بله،
پیدا میکنه که همراه با یک سری ویژگی های اخلاقی و انسانی باشه.
بله،
او درک و شعور داشته باشه، او شرایط مستأجر بودن خودش درک بکنه، چرا که وقتی یک نفر مستأجر میشه، من میگم شرایط و امکاناتش را نداشته که صاحب خانه شود، به هر دلیلی این قدرت و توانایی پس نداشته و این مستلزم است که مدتی را به عنوان مستأجر و کرایه نشین زندگی بکنه و خصوصا با اوضاع و شرایط اقتصادی امروزه بسیار بسیار سخت است و وقتی پای درد دل مستأجران میشینیم بسیار آه میکشن و بسیار برایشون سخت خلاص میشه و این چیز که اون نگاه انسانی بسیار مد نظر است که صاحب خانه های عزیز و بزرگوار خداوند این قدرت برایشون از توان مالی داده، پس لطف و مهربانی و بخشش خداوند که شامل حال خودشون شدن، سعی میکنه که شامل حال انسان های دیگر و هم نوع خودشون، همسایگان خودشون و مستأجران خودشون داشته باشه، خصوصا در زمینه قیمت ها و کرایه ها که بسیار گاهی میگیم به قول مستأجرها فایجه بار است و براشون بسیار بسیار سنگین تمام میشه.
بله، در رابطه بین صاحب خانه و مستأجر بودن، انصاف چطوری و در کجاها میتونه خودشان نشان بده خانم حسینی عزیز؟
یک بحث وقتی بحث مستأجر و مؤجر به قول صورت میگیره، خواهد لحاظ قانونی هم یک سری قرارداد و قوانین و قانونامه های بین خودشان نوشته میشه که من گفتم او یک نوع قانون است که باید پایبند او باشه، اما غیر از او یک سری رابطه وجود داره، او رابطه انسانی است، او برمیگرده به انصاف خودش. من میگم صاحب خانه او نگاه خودش باید برداره که خب یک قیمت را آلا بونگای محله او قانون برای او پس میکنه، اما اون نگاه انسانی خودش باشه که اون مستأجر را درک بکنه و انصاف را رعایت بکنه، در توان مستأجر اون کرای خانه و اون اجاره بها را باید اون توانش را داشته باشه، چرا که شاید عیالبار باشه، شاید سالمند داشته باشه، شاید بیمار داشته باشه، شاید کسی که کار و خرجی خانه را میاره خودسال باشه و همه اینها را اگر در نظر بگیریم، خب انصاف اینجا گره خودش را میزنه و رعایت بکنه. از هر طریقی ما فرهنگای خیلی سنتی و اصیلی داریم، حتی ما بسیار شنیده و خوشحال شدم، ما در همین رابطه، من دایی خودم در کابل زندگی میکرد، میگفت ما در یک جای مستأجر بودیم که یک آپارتمان 4 طبقه بود و صاحب خانه اون سالی که بسیار گرانی شد.
بله،
و مستأجرها بسیار نگران بود، این صاحب خانه یک آقای دکتر بود و اون سال آمد تمام کرایه خانه یک سال برای کل مستأجر خودش بخشش کرد.
بله.
به خاطر که شرایط اقتصادی کشور امسال بسیار وضع نامناسبی داره، ما به خاطر این شرایط که بیکار هستیم و بسیار سخت است که اولوار هستیم، ما کرای خانه یک سال برای شما بخشیدم. رایی چقدر باقیات و سوالات برای این شخص فراهم کرد و ما میتونیم از این طریق خودمون نگاه انسانی، رفتار انسانی رو داشته باشیم و کاری به قوانین و شرایط موجود نداشته باشیم، بلکه به انصاف خودمون و اون الگو انسانی خودمون توجه داشته باشیم و اون مستجر حال و روزش رو درد بکنیم.
بله، یعنی خود ما انتخابگر هستیم، قسمی نیست که شرایطی جاری باشه در کشور، حالا در بخش کرایه ها و مقدار کرایه ها، و ما بگوییم خب دیگه این شرایطی نمی رقم است و ما هم طبق شرایط کار میکنم. افراد خودشان میتونن انتخابگر باشن،
خودشون میتونن انتخابگر باشن، چرا که اگر قانون نیست رو تعیین میکنه، انصاف ما، اختیار ما، مال اموال خودم هست، ما صاحب خانه هستم و من میتونم تعیین بکنم بر اساس اون رابطه انسانی خودم و تعیین بکنم.
بله، تشکر خانم حسینی عزیز، درود بر شما، انشالله که بتونیم بهترین رفتار را در پیش بگیریم، چه در نقش صاحب خانه، چه در نقش کرایه نشین، و از ما آدم ها همین خاطره ها میمانه. خدا نگهدارتون.
خاطره ها میمانه و الگوهای خوب و جاری که انشالله یک اخلاق، یک حسنه خوب خودمان رواج بدیم. همیشه خودمان میتونیم تابشکن ها و سنت های بعد کنار بذاریم و رواج دهنده فرهنگای خوب و اصیل خودمان باشیم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سفرداری مرا ندیده میری، بازار دلم کشیده میری، بازار دلم کشیده میری، بگریانم بگریانم ز جورت، تو برال دلم خندیده میری، تو برال دلم خندیده میری. ببینی یار نکو، ببینی یار نکو، روز مرا تار نکو، آخره یار نکو، ای گل بخار، گل بخار، چرا گل بخار، چرا این قدر آزار، چرا آخر یار، چرا هستی سر ما.
گلبرگی و من ایران باغه، تو گلبرگی و من ایران باغه، نداری شیمه زاری شنیدن، تو تو نازک شده دختر دماغه، تو تو نازک شده دختر دماغه. ببینی یار نکو، ببینی یار نکو، روز مرا تار نکو، آخر یار نکو، ای گل بخار، گل بخار چرا، گل بخار چرا، این قدر آزار چرا، آخر یار چرا استی سر کار، گل بخار چرا، گل بخار چرا، این قدر آزار چرا، آخر یار چرا استی سر کار.
تقدیم به شما گلهای بیخار زندباد زندگی، این آهنگ. خوشحال هستیم که همچنان همراه ما هستین. درباره خانه و صاحب خانه شدن و آداب که بین صاحب خانه و کرایه نشین معمولا هست نکاتی را گفتیم. میگه که دک اتاقه که خورد و یک دهلیز کوچک زندگی را تیر و پرده میکنن. بهش گفتم سخت نیست براتان؟ اگه یک میمون سر برسه چی میکنین؟ خنده کده گفت میمان اگه با انصاف باشه، خب خودش وضعیت ما را میفهمه دیگه، باید دنبال جای خود در جای دیگه باشه. و در ادامه گفت مزاق کدم، دل تنگ نباشه، جای تنگ نیست. من امرای خانمم 100% تفاهم داریم، بر زندگی هر دوتای ما تلاش میکنیم، کوشش میکنیم که وضع ما بهتر شوه، اما دیگه اگر شرایط ما اجازه نداد قناعت میکنیم. جای ما تنگ نیست، اگر جای ما اگر تنگ باشه دل ما تنگ نیست، دل ما کلان است، قصر دل باید کلان باشه، دلها باید به هم دیگه مهربان باشه. مهینجان دهقانی در سطح شهر مشهد همراه ماست.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه زنده باد زندگی. امیدوارم که خونه هاتون پر از مهر و صفا باشه و روز و روزگار به کامتون. امروز موضوع گزارش ما خانه هست. چه خانه هایی صمیمیت اونها بیشتره، چه خانه هایی رو بیشتر میپسندید و خونه دوست کجاست؟ با ما همراه باشید. میشه بفرمایید تعریف شما از خونه چیه؟
تعریف من از خونه محل آرامش، رشد، همین.
بسیار عالی. خب این محل آرامش و رشد از چه اجزایی ساخته شده؟
اصلیت که همون بزرگتر پدر مادره، بعدم که اعضای خانواده است دیگه، روح دهنده.
چه خانه بیشتر درش محبت و عشق دیده میشه؟
هر خانه‌ای که زن و شوهر با هم خوب باشن مسلمان به نظر من مهر محبت خیلی بیشتره.
کلان افراد خانواده با هم محبت
شکل دهنده بقیه اعضای خانواده هم همون در رأس پدر مادرن به نظر من، زن و شوهر.
شما از خودتون خونه دارید یا مستأجر؟
من مستأجرم.
ماهی چند کرایه میدید؟
4 تومن.
خب این کرایه باعث نمیشه که در معیشت به مشکل بیفته؟
100% باعث میشه.
خب بعد این به مشکل افتادن توی روابطتون تاثیر میذاره یا نه این رو با هم بخش از زندگی میدونید؟
واقعیت رو بخوام بگم 100% تاثیر گذاره. الان تو این دوره بحث مالی به نظرم بحث خیلی جدیه تو زندگی ما که اینجوریه، خیلی وقتا میتونه بودنش باعث آرامش بیشتر باشه.
ولی به هر حال سعی میکنید که خیلی آنچنان تاثیرگذار در زندگیتون نباشه.
این مسلمه که اولویت نیست. خب اولویت اون عشق علاقه که به نظر شهره، ولی خب 100% میگم تاثیرگذاره.
بله قطعا. خونه که زندگی میکنید شما ویلاییه یا آپارتمانی؟
تقریبا میشه گفت آپارتمانیه، چون راه جاده طبقه دوم حیات نداره، میشه گفت ویلاییه.
بیشتر خونه های آپارتمانی رو دوست دارید یا نه ویلایی رو؟
100% ویلایی.
چرا؟
به خاطر محیط بازی که داره، بچه‌ها اصلا احساس آزادی میکنم، ولی تو آپارتمانی دروسته خفه میشم، اصلا نمیتونم. تا الانم که 18 سال از زندگیم گذشته تا حالا توی آپارتمانی زندگی نکردم. هر جور شده گشتم یا همین خونه رو، دو ما دنبال خونه بودم تا هم چیز پیدا کردم.
به هر حال مستقل باشه.
مستقل باشه، اون فضای آزاد حتما داشته و فضای باز داشته باشه.
شما از خونه های کاهگلی قدیمی چیزی یادتون میاد؟
آره خیلی.
به نظرتون زندگی شکل دیگه ای نداشت اون خونه؟
تو این دوره نه، تو این دوره به نظرم کوتاه مدت مثلا به طور سفر بری همچین جاهایی برای که حالا هوا دگرگون بشه خوبه، ولی مدام بخوای دائم تو زندگی کنی نه دوست.
ولی خب به هر حال اگر یادتون باشه مردمی که تو اون خونه های کاهگلی زندگی میکردن خوش بودن، خیلی آرامش بیشتری داشتن، زندگی راحت تری داشتن. فکر میکنید برای چی بود؟
اون از ذهنیتشونه، همون سادگی بوده که همون ذهنیته که ساده محور بودن، ساده زیست بودن، برای همونه. چون الان توقعات خیلی بالا رفته، مثلا فرضاً فکر قبلا کابینت نبود تو آشپزخونه، چیزی نبود، ولی الان خب حالا کابینت یکم زنگ زدگی داشته باشه رو حسابه، قبول داری؟
باید حتی شده قرض کنیم اون کابینت رو اصلاحش کنیم، درستش؟
یه همون اصلیت همون ذهنیته، ذهنیتمون تغییر کرده، دوست داریم امروزی باشیم، تمیز باشیم، شفته باشیم. یکی میاد بالاخره تعریفی هم نبود، در حد چیز نباشه که عیب بگیرن، آره در یه حدی باشه دیگه، مورد قبول باشه.
پس یک مقدارم دید ما نسبت به زندگی و سختگیری هایی که خودمون داریم هم زندگی هامونو سخت‌تر کرده.
فضای مجازی، تلویزیون، اطرافیان، خیلی خیلی چیزا.
خب تشکر از من اینجان دهخانی. رسیدیم به ساعت 11:12 به وقت افغانستان. زنده و زندگی رو میشنوین. بعد از ظهر هم تکرار داره برنامه ساعت 2:10. انشالله که تا این لحظه از برنامه لذت برده باشین. چرا کوچ میکنین؟ شما هنوز ششمم نشده که قرار داد کردین. نم داره؟ عجب، یعنی از اول معلوم نبود؟ خوب عجب آدم های خیلی سرتان چل زده و خانم نمدار برامده. خدا انصاف بده بعضیاره. بعضی صاحب خانه کرا جمع کردن خوب یاد دارن، ولی به فکر ساخت ساز خانه و ترمیمش نیستن و اینه تو خانه عیبدار تحویل مستجیر تفلک میتن. بریم به سراغ مهین دهقانی و باز هم از ایشان بشنویم.
چطوری میتونیم خودمون به خودمون کمک کنیم تا اون زندگی ها و اون خونه های گرم و صمیمی قدیم دوباره به هر حال تکرار بشه؟
بازم میگم همون مهر و محبت بین زن و شوهر که میتونه، من اولویت همین بزرگتر رو میدونم، بزرگترهایی که در رأس هستن اگر این احساس داشته باشن، یعنی حتی اگر مثلا به نظر من اگر کینه‌ای باشن فرزندان، کوچکترها همون روشو در پیش میگیرن، اگر با گذشت باشن این چیزی که بهم ثابت شده.
بسیار عالی. اگه یادتون باشه قدیما خونه ها طوری بود که بیشتر همسایه ها از حال هم دیگه خبردار بودن، با اینکه دیوارها جدا بود همه حیات داشتن ولی بیشتر از هم خبر داشتن، ولی الان با اینکه میبینی توی آپارتمان شاید در خونه همسایه روبروی در خونه خودت باشه و نزده، ولی اون چنان که قبلا همه با هم از هم دیگه خبر داشتن و با هم دیگه صمیم بودن، الان اون صمیمیت حکم فرما نیست. فکر میکنین علتش چیه؟
بازم برمیگرده به همون ذهنی که مبنا رو بر فضولی میپندارن، یعنی واقعیت اینه الان اگه بشینی با یه همسایه سلام علیک کنی دو تا صحبت بالاخره از یه جایی باید شروع بشه، به قول معروف از آب و هوای گرم و سردی چیزی بالا پایین روزگاری، بازم مبنا رو بر همون فضولی میذارن، بازم همون ذهنیت به نظر من برمیگرده. ذهنیت آدمو عوض شده، درون گرا شدن، دوست ندارن کسی از مسائل تو زندگیشون با اطلاع باشه. قدیم خب همه تو زندگی هم بودن و هیچ عیبی هم نبود، قبول داری؟ مثلا صبح میرفتن خونه هم، ظهر میرفتن بدون که اطلاعی بدن سر زده میرفتن، خیلی هم خوش بیا پیش بیا میکردن، خیلی هم خوشحال میشدن، ولی الان اینجوری نیست، حتما باید تماس بگیری، قبلش باید اطلاع بدی. خیلی زشت میدونن این که سر زده بری خونه کسی، بازم همون ذهنیته به نظر من.
بله باورها تغییر کرده و همین ها باعث دور شدن از همسایه ها شده. بفرمایید که الان شما سعی میکنید به سنت قدیم از همسایتون خبر بگیرید و باهاش معاشرت داشته باشین یا نه شما هم همون ذهنیت رو دارید؟
من با همسایه که نه انصافاً، ولی با فامیل و دوستان چرا سعی میکنم همیشه تلفنی یا تعامل رفت آمد داشته باشم. سعی میکنم نهایت اون صله رحم رو به جا بیارم با فامیل.
بسیار عالی.
یه جوری شده که خواهر برادرها حتی از هم دیگه مطلع نیستن. ما خانواده همون راست که پدر مادر سعی میکنیم این رفت آمده و حداقل روابط خاله و دایی اونا رو حفظ کنیم. توی جمعی چیزی میبینیم با روی گشاده استقبال میکنیم ازشون تا این رابطه ها حداقل تا یه حدودی باشه برای فرزندانمون برای خودمون.
بسیار عالی. خانه دوست کجاست؟
خانه دوست خانه پدر مادر به نظر من.
بسیار عالی، بسیار تعبیر خوبیه. چرا خونه دوست خونه پدر مادره؟
چون تو این 33 سال عمرم به این نتیجه رسیدم، خودم که چند تا بچه دارم، هیچ کس دل سوزتر از پدر مادر نیست. شاید یه جاهای خشم بگیرن، یه جاهای عیب بگیرن، یه جاهای مورد قبولشون نباشیم، سرزنش بشیم، ولی در نهایت اونایی که دل سوزتر از هر انسانی هستن برای ما.
بسیار عالی. اصطلاح خانه به دوش میدونید یعنی چی؟
خانه به دوش یعنی کسی که خانه نداره، مثل کسی که جایگاه جای پاش صفت نیست، یه همچی چیزی به نظرم.
بسیار عالی.
خب ساعت 10:16 است با وقت ایران، 11:16 میشه با وقت افغانستان. همچنان در جمع با صفای شما دوستای عزیز هستیم. صفا جان سادات، صفا گفتیم، بگذاریم که پرامک بخوانیم از صفا جان سادات. نوشتن که بعضی ها از دور می درخشن، نزدیک که می شوی یک تک شیشه شکسته بیشتر نیستن. بعد در ادامه گفتن که باید لگدی بیشتر تا از مسیر نور و آفتاب دور شوند و چشمان دیگری را خیره نکنند و گول نزنند. بله، مطلبی بود که صفا جان سادات نوشته و در ادامه نوشتن سلام خاله جگرک، ناز میشتنم، خوبه مامکارا؟ خوبن، روز شما بخیر.
دل از من دلبری است و سر از من سروری است و دل خون و خراب از من رخ هور و پری است و شب از من روز خوش است و دو چشم زنده کش است و غم از من خند مال تو همیشه خوش به حال تو جانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخانم تو جان جهانم بیرون بمانم دل از من دلبری است و سر از من سروری است و دل خون و خراب از من رخ هور و پری است و شب از من روز خوش است و دو چشم زنده کش است و غم از من خند مال تو همیشه خوش به حال تو Jesus. جانم، هر شب نگرانم، فردا تو نباشی دیوانه بمانم. عاشق تر از آنم لیل از تو بخانم، تو جان جهانی
خب همچنان در جمع با صفای شما دوستای عزیز هستیم. یکی از دوستای عزیز نوشتند که آمد بنگای معاملات که خانه پرسان کنه. بنگا والا هم پرسید که خب گپ از این بزن چقدر پیسه داری؟ گفت تو در پیسه ما چه کار داری؟ بنگایی خندید و گفت بیادر چرا که قار هستی؟ من خود دوز نیستم، قصد چور مالت هم ندارم. من اینجا شیشته ایم، خانه های مختلفی رو به من معرفی کردن، من باید به شما معرفی کنم. فقط باید ببینم که زور شما به چه مدل خانه میرسه. خانه کلان در مرکز شهر یک بای داره، خانه خورد دورتر یک بای دیگه. آپارتمانی هم خود گپ خودم میزنن، یک اتاقه، دو اتاقه، یک چند اتاقه، منزل اول، منزل دو، یا بخی بالا 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 بالا. اینالی باید بفهمم که زور شما به کدامش میرسه.
سختی و آسانی دارد.
عشق و لبخند بیش.
عشق و لبخند بیش. عشق و لبخند بیشتر.
همه میگن عشق تو.
دلتنگی و انتظار حتما.
حتما.
چه کار میکنی؟
با زندگی جنگ نکن.
زندگی هنر توست.
زنده باد زندگی.
خب رو به دقایق پایانی برنامه امروز زنده باد زندگی هستیم. انشالله که لذت برده باشیم از بودن پای برنامه. نظرات شما، تجارب ارزشمند شما کمک میکنه به اینکه مباحثی را که در برنامه طرح میکنیم کامل تر شود. با بحث صاحب خانه و کرانشین امروز در خدمت شما بودیم. فردا با توجه به اهمیت موضوع باز هم درباره مستأجر و کرانشین بیشتر صحبت میکنیم.
مهمترین عاملی که میتونه کمک کنه برای استحکامی خانواده به نظر من درک متقابله. درک کردن همدیگه ای شاید یک کلمه خیلی کوتاه باشه، ولی وقتی که اعضای خانواده همدیگر درک کنن و خانواده میتونه روش کنه، جوانان و خانواده میتونن که نظر خود راحت خیلی بیان کنن.
درک متقابل در روابط، چه بین اعضای یک خانواده، چه در همسایگی، چه در نقش مستأجر و کرانشین، در هر رابطه اگر بتونیم هم خواستهای خود مطرح بکنیم و همی که حرفهای دیگران را هم بشنویم و با اونا فکر بکنیم، میشه که به یک درک متقابل رسید، به تفاهم. خب دیگه فرصت چندانی ندارین. تشکر از اینکه همراه ما بودین صمیمانه امروز. فردا انشالله باز هم توفیقی باشه خدمت برسیم با برنامه زنده باد زندگی. بیدل میگه دامن کشان زناز به هر سو گذر کنی، چون سایه زیر پای تو سر میکشیم ما. تا فردا بدرود.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره‌های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، دنبورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه‌های سبز با ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
فرکانس‌های رادیو دری، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شنونده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. به ساعت 11:30 دقیقه رسیدیم و لحظه پخش برنامه در وادی نور با مدت 30 دقیقه تقدیم شما خوبان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
هر کلامی نام خدای یکتا، همواره می برم من نام مقدسش را.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
دوستان خوب و قرآنی. سلام علیکم، امیدوار هستم که حالتان خوب باشه و تا این لحظه از روز را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. در خدمتتان هستیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشین و پیام هایتان را برای ما ارسال بفرمایید. اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند برتری قرآن بر سایر سخنان همانند برتری خداوند است بر بندگانش.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 7 و 8 سوره زلزال آشنا شویم.
داستان آیات.
یکی از یاران ثروتمند پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با اینکه در انفاق کردن بسیار کوشا بود، ولی تنها در کارهای بزرگ که به انفاق بیشتری نیاز داشت مشارکت می‌کرد و برای موارد کوچک اهمیت قائل نمی‌شد. او می گفت اجر و پاداش به کارهای بزرگ تعلق می گیرد و صدقات کوچک در درگاه خداوند ارزش ندارد و ثواب به آنها تعلق نمی گیرد. بنابراین فقیران و تهیدستانی را که از او کمک می خواستند از نزد خود می راند. عده‌ای از یاران پیامبر گناهان بزرگ را سزاوار کیفر و عذاب الهی می دانستند و برخی گناهان را کوچک می پنداشتند و براحتی آنها را مرتکب می شدند. برخی حتی دروغ، غیبت و نگاه کردن به نامحرم را از گناهان کوچک دانسته و آنان را انجام می دادند و می گفتند ما را تنها به سبب گناهان بزرگ بازخواست می کنند. آیه های 7 و 8 سوره مبارکه زلزال نازل شد و مسلمانان را از انجام دادن گناهان کوچک برحذر داشت و میل آنان را به انفاقهای کم برانگیخت، زیرا بخشیدن اشیای خرد و ناچیز انسان را به انفاق کردن اشیای زیاد برمی‌انگیزاند و ارتکاب گناهی کوچک نیز ممکن است راه را برای انجام دادن گناهان بزرگ بگشاید. این آیات می‌فرماید
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
هر کس هم وزن ذره ای کار خیر انجام دهد آن را میبیند و هر کس هم وزن ذره ای کار بد کرده آن را میبیند.
سپاس و تشکر از همراهی شما قرآن دوستان عزیز که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. میخواییم که بخش بعدی برنامه را تقدیم حضورتان کنیم با گویندگی آقای غلامرضا شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 37 تا 41 سوره قلم آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ام لکم کتاب فیه تدرسون.
آیا کتابی دارید که از آن درس می خوانید؟
این لکم فیه لما تخیرون.
که آنچه را شما انتخاب می کنید از آن شماست؟
ام لکم ایمان علینا بالغت الى یوم القیامت این لکم لما تحکمون.
یا اینکه عهد و پیمان مؤکد و مستمری تا روز قیامت بر ما دارید که هر چه را حکم کنید برای شما باشد.
سلهم ایهم بذلک زعیم.
از آنها بپرس کدام یک از آنان چون این چیزی را تضمین می کند؟
ام لهم شرکاء فلیأتوا بشرکائهم این کانوا صادقین.
یا این که معبودانی دارند که آنها را شریک خدا قرار داده اند، اگر راست می گویند معبودان خود را بیاورند.
در ادامه آیات قبل که قضاوت نادرست گروهی از مردم را درباره خودشان بیان می کرد، این آیات می فرماید آنها که خود را بهشتی می دانند و معتقدند در نزد خداوند جایگاه و پاداشی دارند، آیا دلیل و برهانی بر آن دارند؟ یا از کتابهای آسمانی شاهد و دلیلی بر این گمان خود دارند که در قیامت همتراز اهل ایمان و پاکان و نیکان خواهند بود؟ یا عهد و پیمانی با خدا دارند که بر اساس آن هرچرا بخواهند و تمنا کنند خداوند در اختیارشان قرار می دهد؟ چه کسی چون این تضمینی را به آنها داده است؟ نکته آخر این که آن چیزهایی را که به عنوان شریک خدا در نظام هستی می پرستند و در زندگی به آنها پناه می برند، آیا در قیامت واسطه می شوند و آنها را به خواسته هایشان می رسانند؟ در واقع این آیات با لحن پرسشگری کسانی را که به واسطه مال و مقام دنیوی دچار تکبر و غرور و خودبرتربینی شده اند مورد توبیخ قرار می دهد و از چند جهت آنها را زیر سوال می برد. بر چه مبنای عقلانی حکم می کنید که در قیامت شما در کنار پاکان و نیکان جای خواهید گرفت؟ بر اساس کدام یک از کتابهای آسمانی خود را مستحق دریافت پاداش الهی می دانید؟ با اعتماد به کدام عهد و پیمان خود را لایق بهشت الهی می دانید؟ و چه کسی به شما اطمینان داده است که در قیامت شما را شفاعت می کند تا در کنار اولیای خدا قرار گیرید؟ مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، مراقب باشیم درباره خود دچار پندار و توهم باطل نشویم و بدون دلیل عقلی یا نقلی خود را اهل بهشت و بهره‌مند از نعمتهای الهی ندانیم. دو، اراده و خواست خداوند تابع تمایلات و خواسته های بشر نیست که گمان کنیم هر چه ما بخواهیم خواهد شد. و نکته پایانی این که قضاوت واقعی درباره عاقبت کار انسانها در دنیا و آخرت به عهده خداست و کسی حق ندارد درباره خود یا دیگران قضاوت کند.
شکران یا ربی، شکران قلبی، شکران دربی، شكرا يا ربي، شكرا هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرا يا
درودها به شما همراهان قرآنی، شما مؤمنان خداجو که تا این لحظه همراه هستین با برنامه در وادی نور. صحبت های کارشناس محترم برنامه حاج آقا هاشمی و روزگانی آماده پخش هست که ما هم مثل شما می نشینیم و صحبت های ایشان را مشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی برنامه در وادی نور قرآن. در ادامه بحث از نماز با عنوان نماد ایمان و نشانه دینداری و ایمان باوری، در این برنامه به این اشاره می شود که نماز در حقیقت پرواز و پرکشیدن روح انسان است. به همین دلیل است که در احادیث و سنت اسلامی از نماز به عنوان معراج مؤمن یاد شده است. معراج یعنی وسیله عروج و پرواز و بالا رفتن انسان، اما این عروج و پرواز در فضای معنویت و بندگی و طی مراحل کمال و رشد و بالندگی ذهن انسان، روح انسان و افزایش درجات اوست و برای رسیدن به قرب و نزدیکی پروردگار است. می توان پرواز معنوی و عروج عرفانی یک نمازگزار را با یک خلبان و پرواز او با هواپیما در آسمان مقایسه کرد و تفاوت‌هایی را که در این دو پرواز وجود دارد با هم سنجید. تفاوت اول آن است که بیشترین نیرو و فشار هنگام کنده شدن هواپیما از زمین وجود دارد. در عبادت و نماز هم بیشترین فشار غلبه بر هوای نفس است و شروع به عبادت و به سراغ نماز رفتن. مورد دوم، اهمیت هر پرواز به فرود سالم و بدون خطر هواپیما به زمین است. شروع عبادت و انجام عبادت هم وقتی ارزش دارد که پایان آن سالم باشد و بدون آفتی، عجب و غرور و بدون ضایعه حبت اعمال، عمل به پایان برسد و باقی بماند. نکته سوم این که همان گونه که هواپیما برای سوخت خود نیازی به سوخت و بنزین خالص و ویژه دارد، معراج روحی نمازگزار هم محتاج توجه خالص و نفی همه عبودیت‌ها و بندگی‌هایی است که ممکن است در وجود انسان رسو کرده باشد که با بالا بردن دست انسان تا بیخ گوش و بناگوش و نفی و لالبی گفتن به غیر خدا خلوص نیت اظهار می شود و اگر در دل وجود داشته باشد این عروج و این پرواز سامان می گیرد و به مقصد می رسد و در غیر آن چنین نیست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:51.49 است. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات 77 تا 84 سوره اسراء با صدای استاد خلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى in